أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه إن شاء الله خدا بن همه طاعات و عبادات عزيزان و در این ماه مبارک رمضان قبوله در قبول گردانه و إن شاء الله همه ما در این ماه توفیق پیدا کنیم از خانه رحمت الهی بهترین توشه ها رو برچینیم و حقیقت لیلة القدر رو درک کنیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در ادامه خطبه 193 نهج البلاغه رسیدیم به فرازی که در باب نشانه های متقین بود و حضرت فرمودن فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین و حزما فی لین. گفتیم تفاوت این فراز با سایر فرازها اینه که حضرت اینجا نشانه هایی رو میگن که به تعبیرشون انک ترا قابل رؤیت برای آحاد جامعه است، یعنی در جامعه میتوان انسان متقی رو با این شاخصه ها سنجید. بسیاری از این صفات رو خود فرد میتونه بسنجه، ولی برخی از این صفات و صفاتی که برای دیگران هم قابل ارزیابی هن، قابل شناخت هستن. اولین ویژگی انسان با تقوا حضرت فرمودن قوتن فی دین، این افراد در حوزه دین قوی هستن، چه در بعد نظری دین و چه در بعد عملی دین، در شناخت دین، در حوزه اعتقادات، در حوزه معارف، احکام، اخلاقیات. اینها افرادی نیستند که در با شبهاتی که در جامعه ایجاد می شود، با اتفاقاتی که در جامعه می افتد، اینها عقایدشون در واقع دچار فراز و فرود بشه. یا مجتهدن یا اگر مجتهدن نیستن، به قول مردم چی میگن در مورد اینها؟ یعنی خودشون یه پا فقیه هن، یه پا مجتهد هن. سلام نکنم تو لهم. همنشینی با علما، جلسات علمی، فهم عمیق دین باعث شده اینها در حوزه شناخت دین بسیار مستحکم باشن. در حوزه عملا به همچنین، یعنی مردم اینها رو آدم های متدینی که سرسری با مسائل دینی برخورد نمی کنن میشناسن، میدونن در حوزه دین داری اینها محکمن، اهل مذاکره نیستن، اهل مداهنه نیستن. به تعبیر خود امیرالمومنین در جای دیگری، اینها دینداریشون مخلوطه با در واقع خبط و خلط نیست، حق و باطل توش قاطی نیست. بعض از نمونه هاشم بهش اشاره کردیم. تعبیر که انهم بنیان مرصوص شاید تعبیر خوبی باشه برای این افراد. خب این دینداری محکم و این ثبات قدم در دین، ثمرش این نیست که با مردمم خشک و غیر قابل انعطاف باشن. یعنی مردم نمیگن خشک مقدسن و حزمن فیلین، در این اون استحکام دینداری، ولی بسیار با مردم با ملایمت، بسیار نرم خوب، بسیار انعطاف پذیر. البته اینا جمع کردنش آسان نیست، اشاره کردیم جلسه قبل. این دوراندیشی، این قوت در دین و سختگیری در مسائل، در این نرمی و ملایمت در واقع با مردمه که اینها بسیار اخلاقشون اخلاق منعطفه. یه تعبیر رو در قرآن داریم، گفتیم خیلی به این فضا نزدیکه، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در عینی که اون بینش و اون درایته، ولی با مردم ولو جاهلن اینها از برخورشون با همراه با سلم و سلامتی و مداراست. نمونه هاشم تو سیره اهل بیت یا مالک اشتر یا افراد دیگه بهش اشاره کردیم. در ادامه این فراز امیرالمومنین علیه السلام یک صفت دیگری رو از متقین در واقع بیان میکنن، میفرمان و ایمانن فی یقین، ویژگی دیگر این متقین اینه که اینها ایمانشون در یقین هست. حالا ما این رو در بعد شناخت دین تا یه حدی توضیح دادیم، ولی اینجا حضرت با این تعبیر ازش به کار میبرن و ایمانن فی یقین. در روایت مشهوری از امام صادق علیه السلام که مشابه این تعبیر از سایر اهل بیت هم هست، حضرت مراتبه در واقع ایمان رو بیان می‌فرمان. روایت نمی‌فرمان ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعظم من الیقین. فردی که وارد جرگه اسلام می‌شود سه مرتبه رو طی می‌کند. اولیش اسلامه. اسلام چیه؟ شهادت عین زبانی رو طرف میگه و وارد جرگه اسلام میشه. خب قاعدتا یه سری از احکام هم بهش عمل میکنه، یه سری از آداب و رسومی هم که تو اسلام هست و بهش پایبنده، ولی این لزومن به معنی نیست که تمام اینها در قلبش رسوخ کرده. اگر این باور به این مبانی در قلب فرد رسوخ کنه و این عمل کاملا برگرفته از یک بعد اعتقاد قلبی باشه بهش میگن ایمان. حضرت فرمان ایمان یقین، ایمان چیه؟ افضل از اسلام. تعبیری که در خود قرآن داره، یا ایها الذین آمنو آمنو، این ایمان دوم یه پله قوی تر از اون ایمان قبلی است که صرفا یک ایمان در واقع زبانی است و حالا شاید تو بعد جوارحی هم یه سر اعمال فرد انجام میده. منتها بالاتر از اون ایمان یقین هست که در واقع مرتبه بالاتر ایمانه، که قبلا اشاره کردیم توی یکی از فکر میکنم توی فرازه ول جنت و کمن قدر آها فهم فی هامون اعمون و هم ول نار کمن قدر آها فهم فی هامون از زبون. مراتبه یقین رو اونجا فکر میکنم اشاره کردیم اگر خاطر عزیزان باشه. گفتیم خود یقین از منظر قرآنی سه مرتبه دارد. مرتبه اولی چی بود؟ علم الیقین. مرتبه دوم عین الیقین و مرتبه سوم حق الیقین. خاطره دونم هست که تفاوتای چیا بود؟ یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما اشاره کردیم قبلا که یقین سه مرتبه دارد: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. معمولا مفسرین قرآن و علمای اسلامی این سه مرتبه رو این گونه معنا کردند. فرمودن علم الیقین روی مثال آتش، مثال رو در واقع آب مثال آتش رو زدن و گفتن اگر کسی از دور دود آتش و نشانه های آتش رو ببینه و یقین کنه که آتش گرفته جایی ولی آتش رو به چشم نبینه، به این میگن علم الیقین. اگر آتش رو با چشم ببینه و گرماش رو در واقع از با یه فاصله نزدیک حس کنه به این میگن چی؟ عین الیقین. و اگر خودش در آتش قرار بگیره و بسوزه بهش میگین حق الیقین. مثلا در مورد خداشناسی، پی بردن به وجود خدا، پی بردن به یعنی اثبات معاد از طریق دلایل عقلی و اینها، اینا میشه علم الیقین. و دیدن عالم آخرت و درک معاد میشه عین الیقین. حق الیقین هم اینه که فرد مثلا حالا خودش قرار بگیره داخل این مراتب بهشت و جهنم. اینا اشاره کردیم که به نظر میاد این مثالی که آقایون زدن با منطق قرآنی کمی فاصله داره و در منطق قرآنی کف یقین که علم الیقین مشاهده است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما حقیقتا یقین داشتید بهشت و جهنم رو، حالا اینجا مثلا جهنم رو صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر شما علم الیقین داشتید قطعا جهنم رو می دیدید. ثم لترونها عین الیقین، ولی اونی که روز قیامت می بینید عین الیقینه. در منطق قرآنی پی بردن به وجود شیء از طریق شواهد و قرائن و استدلال یقین محسوب نمی شود، این یقین عرفیه، ما اسمش هم میذاریم ظن عقلایی، ظن عقلایی. حالا عزیزانی که تخصصی تر هم میخوان تو این حوزه کار کنن میتونن رو این موضوع کار کنن، که دلایلش هم اینه، مرز بین جهل مرکب و یقین از طریق استدلال روشن نیست. یعنی شما نمیتوانید، فرد عالم اون فرد نمیتونه تفکیک کنه بین جهل مرکب. جهل مرکب چیه؟ یه چیزی که شما حقیقتا فکر میکنید میدانید ولی نمیدانید. هیچ کسی نمیگه ماست من ترشه، درسته؟ هیچ عالمی هم نمیگه علم من جهله. همه معتقدن علمشون چیه؟ بر اساس استدلال و بر اساس یقین و بر اساس شواهد و قرائنه. در حال این بحث رو مفصل صحبت کردیم در بین مفسرین. آیه جواد، آیه الجواد آمول جو دیدم دقت نظر رو زیل این آیه داشتن. حالا المیزان الان حضور ذهن ندارم، ولی آیه الجواد آمول دقیقا زیل این آیه دقیقا به همین معنی که من عرض کردم میفرمون که علم الیقین قرآنی از طریق مشاهده است. خب بعد اگر خاطرتون باشه تو اون فراز والجنت و کمن قدر آها فهم فی آمونه امون اشاره کنیم، پس چرا حضرت میفرمون والجنت و کمن قدر آها؟ نمیگن اینا حقیقتا بهشت و جهنم رو میبینن، میگن مثل این که بهشت و جهنم رو میبینن. اشاره کردیم این از باب تمثل میتونه باشه، شاید یکی از توجیهات و تفسیرش بحث تمثله. برای همین هم قرآن میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. فرق علم الیقین با عین الیقین هم اینه، حقیقت بهشت و جهنم در این دنیا اون چیزی نیست که ما در قیامت میبینیم، این تمثل پیدا میکنه برای ما و حقیقت تمثل متناسب با سعی وجودی فرده. ولذا امیرالمؤمنین بهشت و جهنمی که میبیند با بهشت و جهنمی که سلمان فارسی میبیند با بهشت و جهنمی که انشالله اگر من و شما به مرتبه علم الیقین برسیم میبینیم متضاد نیست، ولی تمثلش فرق میکنه، مراتبش فرق میکنه. اشارم کردیم به داستانه حضرت مریم فتمثل لها بشرم سویا، که اونجا علامه طباطبایی معتقدن این تمثل برای مریم به این شکل بود، بشرم سویا بود. اگر وجود مبارک پیامبر اکرم جبرئیل رو میدیدن یا روح القدس رو میدیدن که میدیدن، تمثلشون لزوما به شکل یک جوان خوش قیافه نمیدونم با این ویژگیایی که مریم بود نبود براشون. خب اینجا تعبیر قرآن اینه، تعبیره بشید خطبه اینه، و ایمانن فی یقین، متقین کسانی هستن که ایمانشون به خدای متعال از استدلال و برهان و اینا چیه عبور کرده. استدلال رو که دارن، برهان رو که دارن، ولی به تعبیر خود امیرالمومنین من خدایی که نبینم نمیپرستم. اینها دیگه اهل شهودن، اینها بسیاری از حقایق عالم ملکوت براشون عیان میبینن، براشون تمثل پیدا میکنن، به خصوص توی این ایامه مثل ماه مبارک رمضان که هستن سر سفره بالا بعضی هم مثل حقیر بهرمون از مهمانی خدا بیشتر گرسنگی و تشنگیشه. شب تا به صبح دقیقا به تعبیر امیرالمومنین تو همین خطبه آیات قرآنی که تلاوت میکنن یه صلواتی بفرستین، اللهم صل علی محمد. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها تمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعیان نصب اعینهم و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. اینا رو قبلا بحث کردن موردش. اینا قرآن توی ما اینطوری میخونن، میبینن، میشنون. بهشت و جهنم برای متقی نقد نسیه نیست، الا چند که عرض کردیم قبلا عالم برزخ و عالم آخرت همین الان تحقق داره. منطقه الناس نیامون ازاماتون تبه، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. اینا همه امروز بیدار هستن، موتو قبل انت موتو، اینا زودتر این مراحل رو طی کردن. ولی از خدا هم بخوایم انشالله بعضی از این در واقع این میوه های عالم ملکوت رو توی دنیا به ما بچشونن. وقتی افراد خیلی آره حالشون عوض میشه، چون یقین است، این از سنخ یقین است. حالا اگه از سنخ علم و یقین باشه میبینن، اگه از سنخ عین و یقین باشه میچشن. برخی هم که دیگه خودشون اصلا میشن ملاک بهشت و جهنم، هم درجاتون این در ربه، اونا دیگه خودشون اصلا مراتب حق و یقین هم. بقیه بار با اونا محک میخورن. پس اینم یه اشاره ای به این مطلب که ایمانن فی یقین، خدای متعال به اینها ایمانی عنایت کرد که این ایمان در یقینه، ایمان در بستر یقین تحقق پیدا کرده. و حرصن فی علم، اینها نسبت به علم آموزی حریصن، نسبت به دانش انسانهای حریصی هستن. قبلا هم این مطلب رو عرض کردیم، خدای متعال از باب اینکه خیر مطلقه، از خیر مطلق هیچ شری صادر نمیشه. آقایون اساتید اخلاق از باب تسامح گاهی میگن که خدای متعال در وجود انسان هم خیر قرار داده هم شر قرار داده، و انسان باید چیکار کنه؟ خیر رو غالب کنه بر شر. ولی اگر بخوایم یه دقیق تر بحث کنیم، واقعیت امر خدای متعال هیچ شری در وجود انسان قرار همش خیره، منتها این خیر بعض از خیرات خیرات دائمیه، بعض از خیرات خیرات موقتیه، بعض از خیرات توی زمینه خیره، اگر توی زمینه دیگه ازش استفاده کردی میشه چی؟ شر. ما شر رو یه امر نسبی میدونیم یا عدمی میدونیم در بعض از موارد. مثال من بزنم، خدای متعال بچه رو طور آفریده که این بچه وقتی به دنیا میاد بدون اینکه کسی آموزشش بده، کسی بهش یاد بده، میدونه باید از سینه مادر شیر بخوره، قشنگ مکیدنه بلده و جاشم بلده سا میدونه سور باید بخوره. حالا این بچه که تا 6 ماه خوراکش فقط شیر مادره و هر آنچه نیاز داره از طریق این شیر تامین میشه، بعد از 6 ماه باید آستاسه چطور بشه؟ باید بهش غذا مکمل بدن، باید چیزای دیگه هم بخوره، و بعد از 2 سالگی هم باید از سینه مادر جدا بشه. وابستگی بچه به سینه مادر خیره یا شره؟ قطعا خیره. حالا اگر یه بچه ای 6 سالشه و هنوز میخواد شیری مادر بخوره، این خیره یا شره؟ این شره. اصلش خیر بود وابستگی به سینه مادر، ولی برای 2 سال خیر بود. خدای متعال در وجود انسان یک ویژگی ها و غرایز حیوانی قرار داده، این دقیقا مال یه دوران گذره. برخی هاشم عرض کردم اینا مال، عرض کنم خدمت شما که خدای متعال یه صفتی رو در وجود انسان قرار داده، این صفت بنا بوده توی بوده دیگری بالفعل بشه، من توی زمین دیگه در موردش استفاده میکنم. مثلا این مثالی که همینجا امیرالمومنین زدن، هرس، هرسی که از متغوز اخلاق میزنیم، رذایل اخلاقی، در که هرس رذیل اخلاقی نیست. حرص اتفاقا میتونه فضیلت اخلاقی باشه، منتها بنا بوده این حرص، حرص در علم باشه، بنا بوده حرص در عبودیت باشه، تبدیل شده به حرص در کسب مال، شده رذیله اخلاقی. ما تو ادبیات اخلاقی با تسامح اینو میپذیریم، ولی اگر بخوام دقیق سخن بگیم، ما به این معنا اصلا رذیله اخلاقی نداریم. هر کدوم از اینا افراط و تفریط در یک صفت پسندیده‌ای بوده که خدای متعال در وجود ما قرار داده، یا افراط و تفریط کردیم یا بردیم جای دیگری اینو قرارش دادیم، یا تو اون از مقطعی که باید استفاده میکردیم عبور نکردیم، تو همون مقطع موندیم. لذا حرص تعبیر قرآن در مورد وجود نازنین پیامبر اکرمه که پیامبر رو خدا حریصون علیکم، پیامبر حریص بود. برای که حریص بود؟ برای قومش، که این قوم هدایت بشن، زود راه رو طی کنن، برن جلو. مؤمن از دو حال خارج نیست، این با این بحثم باز قبلا اشاره کردیم، یا عالمه یا متعلم. البته همون موقعم که عالمه، از یه منظره دیگه چیه؟ متعلمه. یعنی مؤمن در هر حال در حال یادگیری، بله نسبت به افراد پایین در دست خودش عالمه، ولی نسبت به بالا دست خودش همچنان دانشجو و دانش آموزه، در حال یادگیریه. اشاره کردیم که در قرآن یکی از فضیلت‌های سگانه کسب علم. دو تای دیگه خاطرتون هست؟ جهاد بود و دیگه چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گفتیم اینا سه تا فضیلت قرآنی. یعنی خدا بخواد یکی نمره بده، اینا سه تا شاخصشه: علم و تقوا و جهاد. ولی اینقدر تأکید رو علم، اینقدر تأکید رو علم، نه همش به علت اینه که اون قدرت نفس انسان، اگر بناس شما به اون ایمانن فی یقینه برسین، این بستر هستش علمه. ولذا مؤمن چون اینو درک میکنه که مراتب انسانیت بر پایه علم و آگاهیه، لذا در کسب علم حریص میشه. این آدم میبینید وله داره، میخوام حریص رو معنا کنیم، این وله داشتن. دیدید بعضی چطور غذا میخورن؟ مثلا اینگاه سیر نمیشه هرچی میخوره با یه. این آدم در حوزه علم اینطوری، همش دنبال کسب دانش. اینم که میگیم کسب دانش، حالا چون قبلا با زمود علم نافع صحبت کردیم، مطلق علم نافع رو داریم میگیم، نه فقط علم تفسیر، نمیدونم علوم دینی، منظور این نیست فقط، هرچند این علوم سر جای خودش بسیار با ارزش. این داستان ابو ریحان بیرونی رو هم شنیدی که اواخر عمرش بود، مرتب بیهوش میشد، بود بعد یه سوالی پرسید، گفتن تو معلوم نیست تا 5 دقیقه دیگه زنده باشی، چیز میپرسی حالا دونستن ندونستن؟ که قطعا بدونم و بمیرم خیلی بهتر که ندانسته بمیره. یعنی مرحوم دکتر حسابی 4-5 تا زبان بلد بود، سر آخر که ایشون بستری بود گوه اگه خوب شدم فلان زبانم میرم یاد میگیرم، به این تعبیر مشابه این تعبیر. سیری ندارن از کسب علم بعضی. ما خیلی تو این حوزه ضعف داریم. اولا علم رو با اطلاعات اشتباه گرفتیم، یعنی knowledge رو با information. خیلی چیزه که مالیم این اطلاعات، اطلاعات مثل اون داستانی که عرض کردیم، اون فردی که در مسجد بود و مردم همی گفتن علامه علامه، بعد ظاهرن آقا رسول الله یکی از اهل بیت اومدن گفتن چرا به این میگین علامه؟ گفتن ایشون علم انصاب میدونه، اونم چی میدونه؟ حضرت فرمودن حالا این آره ندونه چیزه از دست داده. یا اونایی که اینا رو میده، حالا ایشون که اینا میدونه چیزی به دست آورده، اینا بخیرش اطلاعات. ما امروز متاسفانه نظام آموزش پرورشمون مثلا بر این اساس محفوظات. نه ما بحثمون نمونده علم نافعه، چه برای دنیا چه برای آخرت ضعیفیم تو این حوزه. نشانش هم یکی از نشانه هاش میزان مطالعه است. این تو جامعه ما چقدر مردم مطالعه میکنن و مطالعاتی که میشه تو چه عرصه‌ای بیشتر. ببینید تو جامعه ما چقدر مردم سخنرانی های علمی رو میپسندن، چقدر دوست دارن بشینن پایه مثلا مدداهی یا برن کنسرت موسیقی یا بس از این دست. البته خیلی انتظار من از عوام زیاد باشه با. ولی بالاخره اینا نشانه هست. خواستمون چقدر اهل مطالعه هن، چقدر اهل جلسات عمیق علمی هن. خیلی قدر بدونید اینجور جلسات رو، یعنی جلساتی که استمرار دارد بلند مدت. حالا اون ویژگی بعدید که عرض میکنم، اگر مردم ما تو بعض از جهات هم نسبتاً اطلاعاتشون خوبه به برکت همین جور جلسات اهل بیت علیهم السلام، بالاخره پای تلویزیون و گاهی پای منبر و اینها اطلاعات که مردم از این چیزا به دست میاره. من خیلی گاهی افسوس میخورم توی برنامه تلویزیونی که میبینم، که میبینم متاسفانه صدا سیمای ما چقدر شخصیت سازی که میکنه، چهرهایی که معرفی میکنه، اینا همش از بازیگرا و خواننده ها و به تعبیر امیدن سلبریتی هاست. چقدر ما دانشمندانمونو میاریم تلویزیون مردم معرفی کنیم، خودمون تراشون کردیم علمی که ازش استفاده نشه نیازی ترورشون. رونق جلسات علمی، رونق جلسات علمی. شما مثلا گاهی میشید خدا حفظ کنه تمام طلا جواد آمول رو، یه بحثی که چقدر عمیق. یا خیلی از بزرگانه دیگه که هستن این هرس در علم. ببینید برگردیم و من علامت احده هم در مورد علامت ها حرف میزنیم، یعنی مردم میبینن این آدم چقدر حریصه نسبت به کسب علم، میره از این طرف به اون طرف، حتی گاهی ممکنه از یه شهری بره یه شهر دیگه ای برای که فلان دانشو کسب کنه، بره یه کشور دیگه برای کسب دانشون، همش پسندیده است. من آخرین اطلاعات این حوزه رو باید به دست بیارم. و علمن فی حلم، این آدمی که در کسب علم هرس میزنه و مرتب به دنبال افزایش دانشه، ولی اینجا حضرت آفتشو دقیقا مصلحشو میگن. آفت حریص بودن در علم چیه؟ فرد بیفته تو کسرت علم آموزی، کسرتی که عمق نداره، یه اقیانوسیست مثلا به عمق یه بنده انگشت، چون جذابم هست دیگه. به خصوص اگر گاهی شهرت تو شهرت هم قرار بگیره. حضرت میفرمان اینا علمشون در حلمه و علمن فی حلم. حالا یه واژه مشابه جلوتر هم باز داریم که حضرت دور این علم و حلم رو کنار هم میارن. از دو منظر این علمن فی حلم قابل تأمله. یکیش تو خود روند علم آموزیه، اینا بسیار تو کسب علم برد باره، چون میدونن دانش باز نه اطلاعات، اطلاعات رو سریع میشه کسب. شما میتونید تو سه ترم تو چهار ترم فوق لیسانس بگیرید. تو واسه اسمای چی میگن؟ گاهی هم میگم خیلی اسمای پرتنطراقی کارشناسی ارشد. نه ولی این آدم خیلی با حوصله. قدیم الان کم تر ولی قدیم تو حوزه خیلی مرسوم بود. من بعد شما میگم مثلا این مثلا کتاب نهایت الحکمه که مثلا ما تو دانشگاه تو دو ترم مثلا بچهای مثلا بچه های رشته فلسفه تدریس میشه دو تا 16 جلسه تازه حالا همش هم که معمولا نمیشه درس داد و اینا تو حوزه فلان استاد 250 جلسه نهایه رو درس داده. فرقش این علمن فی هل گاهی دوستان هم یعنی چقدر شما مثلا پنج جا جلسه دی این خود به میمونه ده اینطوری میرین جلو یا خب بمونه تو میشه. اولا یه ما قسمتمون اینه که عمرمون تا زمانه که این خود به تموم بشه خب پس بذار تو عمرمون طولانی بشه. سوالی یعنی خود حضرت میگن چی؟ علمن فی هل. بهتره اینه که تو پنج جلسه تمامش کنی ولی هیچ بهره ای نبری. بزنیم این صفاتی اینو دار با هم دیگه مزمزش کنیم هی روش وقت بذاریم شاید یه بهره ای ببریم. آرامش دارن اینا تو کسب علم با حوصله. خیلی منطق حوزه تو این قضیه قابل دفاعه با. میام الان اونم یه مقدار به هم ریخته متاسفانه با. 50 سال طرف داره تو حوزه تحصیل درست اتفاق این غلط نیست. اینی که از علمش استفاده نشود این غلطه با. اینو من دفاع نمی کنم طرف 50 سال صرف نظری نه این قابل دفاع نیست این بودش. ولی نه من 50 ساله دارم تو این حوزه عمیق میشم. راوی اومد پیش امام صادق به خاطرم یه ظاهرم میگه حدود 40 ساله میگه من حدود 40 ساله از شما پدر بزرگ در مورد حج دارم سوال میکنم هم تموم نشده در مورد حج. این خاصیت علمه هرچه عمیق بشی انتها نداره. این علمه که ثمرش میشه انما یخشى الله من عباده العلماء. هرچه علم بره بالاتر خشوع فرد بیشتر میشه. چرا خشوعش بیشتر میشه؟ چون بیشتر میفهمه که نمیداند. علمش به جهل خودش بیشتر میشه. رضا ابن سینا با اون عظمتش میگه من اواخر عمر تازه فهمیدم که هیچی نمیدونم. ولی رضا اول منزله کسب علمو میگن تکبر. طرف خیلی حس میکنه سرش میشه. با حلم، با بردباری، با مطالعه عمیق این علم ماندگار میشه. برای زمان اینو شما عرض کنم یکی از ویژگی های علم حقیقی فرق علم با اطلاعات اینه. شما لحظه جان کندن با سختی ها و اون سکرات موت تمام اطلاعاتت از بین میره سیستم ریست میشه. حتی نه لحظات جان کنه پیری شما تو پیری دور فرمشه لا تعلمون شیا هیچ. اگر علم علم باشد ماندگاره میمونه. ولذا یکی از عوامل از کردیم اون که خدای متعال که این رو ملاک میدونه در بهشت هم افراد متناسب با درجات علمشون طبقه بندی میشن. اون علمی که میماند اون علمی که ملکه شده. ولی شما دیدید بعض از این آقایونی که مجنون میشن یا موجی شدن یه سری کلماتی اینا به کار میبرن که اینا دیگه ضمیر ناخودآگاهه و با اراده نیست. اینا چیه که براشون ملکه شده؟ فردی مثلا شما میبینید آقا الان اصلا عقل درست حسابی نداره ولی همش ذکر میگه. این ملکه شدنه. این باید علم ملکه وجودی انسان بشه. این نفس انسان باید این ملکه رو پیدا کنه. حالا من نمیدونم دقیقا این چیزی که من میگم این است که شما میگید یا نه، ولی شاید واقعا بگم اینا تو حافظ است لزومن، یعنی واقعا اینا در حافظ است، در حافظ شکل میگیره، شاید اینطوری نباشه. ولی عرضم اینه، این علمی که فرد یاد گرفته به واسطه اینکه حالا ما یه بحث عقلانیت که علم با عمل گره میخوره، این کاملا تبدیل میشه به ابعاد وجودیش. این کاملا این علم شخصیت این فرد میگیم بر این اساس دیگه شکل گرفته. لذا شما بعض از بزرگان ها اصلا تا میرین کنارشون میشینید ها اصلا لازم نیست حرف بزنید، دقیقا مثل شما حد چشم از یه کوهی آبشاری داره میاد، این آبشار مثلا توی شعاعی داره میریزه، ولی مثلا تا یه شعاع 100 متری هم این قطراتش رو شما دقیقا حس میکنید، این رطوبتش رو حس میکنید. علما هم همینطور تا کنارشون میشینید اصلا لازم نیست حرف بزنید، احساس میکنید که دارید سیراب میشید. این چه علتش؟ این علم تمام وجودش رو گرفته، این برکاتش تو عملش، تو حرف زدنش، تو نگاه کردنش، تو عبادتش، همه اینا حضور داره. این علم نورانیت علم هست. این یه بعدش که عرض کردم، یه بعد این علمن فی علمه، یه بعدش هم در تعامله با مردمه که این آدم عالم، چون یکی از آسیب‌های علم عرض کردیم تکبر است. این فرد خودش رو عالم میبیند و بقیه رو چی؟ جاهل. در تعامل با دیگران از موضع بالا برخورد میکنه. ما متاسفانه گاهی توی مثلا دانشگاه میبینیم اساتید کم میشه هم دیگه رو تایید کنن، هر کس خودش رو صاحب نظر میدونه. این عالمان با تقوا آدم هایین که اولا کم حرف میزنن، تا ازشون کسی سوال نپرسه معمولا حرف نمیزنن، خودشون ورود به بحث نمیکنن، زود از کوره در نمیرن. این علم عامل سنگینی و وزانت میشه، باید این فرد تو عملش نشون بده این قضیه رو. نادانی مردم رو به رخشون نمیکشن. در آن میشون میدونی من کیم؟ این حدیث عنوان بس رو از آن قطعا خوندید دیدید، خیلی روایت فوق العاده ای در بحث علم شنیدید که عنوان بسری رفت خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت راهش ندادند و گفتن من گرفتارم برو برس به کار زندگیت. یه فهمید مشکلی چیه؟ رفت و دیگه از خونه بیرون نمی اومد و شروع کرد به دعا کردن و رفت در مسجد پیامبر اکرم و توسلی و از خدا خواست که خلاص قلب امام صادق به متمایل بشه، جعفر بن محمد به متمایل بشه. بعد رفت در به منزله حضرت و دور در خواست ملاقات کرد و این دفعه حضرت راش دادن، گفتن بگو بیاد. بعد طرف خدمت حضرت و سلام کرد، حضرت هم این دفعه بهش یه سلامه همراه با بشارتی بهش دادن. بعد گفت که از خدا خواستم که قلب شما رو به من متمایل کنه و از علم شما به من بیاموزد. این حدیث رو بخونید، خیلی حدیث زیبایی. بعض از بزرگان مثل آیت الله غازی اینا به شاگرداشون گفتن هفته یک بار اولا این متن حدیث رو بدون باشه، هفته یک بارم بخونید. برخی هم شرح کردن از آقا این حدیث رو. حالا عرضم اینه، این عبارت حضرت اینه، میفرمان لیس العلم بالتعلم، اون علم حقیقی با یادگیری به دست نمیاد. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. این علم یه نوریست که خدای متعال در قلب هر کسی که بخواد هدایتش کنه قرار میده. علم ثمرش باید هدایت باشه. فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْم، اگر واقعا به دنبال علم هستی، فَطْلُبْ اولاً فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر به دنبال علم میگردی، اول از همه در نفست حقیقت عبودیت و بندگی خدا رو طلب کن، چون این علم به عبودیت به دست میاد. و تقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنی تا خدا این نوع علم رو به یاد بده. وطلب العلم به استعماله، علم رو با عمل به دست بیار. این نوع علم که تو به دنبالشی، که نزد حسن بصری و اینا نیست، پیش امام صادقه، این علم اولا با عبودیت به دست میاد، ثانیا با عمل، و سوم واستفهم الله یفهم کن، از خدا طلب فهم کن تا خدا بهت بفهمونه. یعنی سه تا قید برای این علم میزنه: یک، نفست رو با عبودیت آماده پذیرش این علم کن، چون شما بهترین بذر رو توی زمینه سنگلاخی بریز، چیزی از توش در نمیاد، این بستر باید آماده بشه. دو، با عمل کردن این علم بارور میشه، یعنی هر آنچه میفهمی باید عمل کنی. اینجاست که حلم میخواد، عرضمونه زیاد دونستن خیلی مشکلی حل نمی کنه. و سه، از خدا بخوا که حقیقت این علم رو بهت بیاموزه، چون علم یه ظاهری داره یه باطنی داره. فهم علم این نیازه به امداد الهی داره. حالا برخی مثل ابن سینا که اصلا معتقدن کلن علم اتاییه، علم اکتسابی نیست. تمام این کلاس ها و این چیزایی که ما میریم، نه، همش مقدمه است. علم باید عقل فعال عنایت کنه، حالا به انبیا میده میشه وحی، به اولیاش میده میشه حکمت. اینم پس از علم، که اینها علم رو در حلم، در بردباری بهش میرسیدن. این نکته که عرض کردم، این حالا توی این کلام امامم بود، بیدی که مثل ابن سینا برای همین مشکلات علمیش میرفت دوره کد نماز میخون برطرف. یعنی اون آدم اینیست که ادعای بکنه، میگه نه آقا من مسائل فلسفی، مسائل عرفانی، مسائل پزشکی، نمیدونم علوم ریاضی، اینا هر جا به چالش بخورم، وقتی میرم عبودیت رو، اون نفس رو آرامش میکنم و از خدا میخوام استفهم الله یفهم، از خدا طلب فهم میکنم، مثلا حل میشه. حالا یا خودم میفهمم یا خدا یکی برام میفرسته که بهم بفهمم، طریقه او حلش مشکل. گاهی آدم دقیقا اینو متوجه میشه که این فرازی که این آقا گفت، این نکته‌ای که این آقا گفت، فقط بنا بود قسمت من بشه. 50 نفر دیگه هم نشستن اونا شنیدن، ولی شما 5 رو بعد برو یکیشون یادش نیست این مطلب برای من حواله شده بود، رزق من بود. من یه یادم در مورد خودم مثال بزنم، یه بحثی رو ما تو سفر حجی که داشتیم، شاید یه دفعه هم عرض کردم، در مورد اینکه چطور میشه دستاوردهای این معنوی رو حفظ کرد و شیطان بر انسان مسلط نشه. اشاره کردن بعضی از آقایون گفتن اصلا نمیشه بیا در واقع این قضیه، یا معمولا بعد از حج انسان روش بدتر میشه، ولی اینکه شیطان رو چگونه میشه نگذاش بر انسان مسلط، این چند وقته من دغدغم بود. توی سفری رفتم مشهد زیارت آقا علی ابن موسی رضا داشتم، خب وداع کردم میمدم بیرون، تو صحن گوهر شاد بلندگوهای حرم سخنرانی بود، توی نم رواق امام خمینی داشت بلندگو پخش میکرد. اون روحانی که مثلا یادم هم نیست کی بود، یه روایتی خوندم، من همون موقع روایت نمیشم، فهمیدم این روایت روزی منه برای پاسخ این سواله، که شیطان خودش میگه که من 5 گروه ها نمیتونم براشون تسلط پیدا کنم، من همون موقع دست به قلم شدم و شروع کردم روایت ها، یه تیکه عربیش رو نوشتم، بعد سرچ کردم اصل رو بچه پیدا کردم. گفت آدم دقیقا میفهمه با که اون چیزی که دنبالشه، حالا دنبال مکاشفه و دنبال روش های خاص نباشه، نه گاهی دارید تو خیابون میرید رادیو تو تاکسی روشنه، دقیقا پاسخ سوال شماست. ما باید باور کنیم اماممون حیه، امام غائب حیه، ولی وظیفه امام چیه؟ امام هدایت. گاهی امام خودشون به شما مستقیم یاد میدن، گاهی امام بالاخره با واسطه با اسباب علت و علمن فی حلم، اینا علم رو همراه با حلم کردن. و آخرین ویژگی که انشالله امروز خدمتون عرض میکنیم، و قصدن فی قنا، ویژگی دیگه متقین میان رویه در حال در هنگام ثروت و غنی بودن. اگر باز خاطرتون باشه ما قبلا در دومین صفت متقین ملبسه هم الاقتصاد، اصول حاکم بر زندگی مادی انسان مؤمن رو عرض کردیم و یکی از جمع‌بندی‌هامون اونجا این بود که انسان مؤمن زندگیش رو در حد متوسط جامعه تنظیم می‌کند، ثروتمند چه فقیر. اگر بگیم جامعه 10 تا دهک داره، اون دهک نمیدونم 8 و 9 و 10 ثروتمندا زندگیشون رو با دهک مثلا 6 و 7 یا 5 و 6 و 7 تنظیم می‌کنن، اون دهک 1 و 2 یام زندگیشون رو با دهک مثلا 3 و 4 یا تنظیم می‌کنن. انسان فقیر رو نمیشه فقرش رو به این راحتی بفهمی؟ مظاهر فقر رو نمیذاره در زندگیش آشکار بشه؟ به تعبیر خودمون صورتش رو با سیلی سرخ نگه میداره که مردم فقرش رو نفهمن. انسان ثروتمندم ثروتش رو به رخ مردم نمیکشه، سبک خونهش، ماشینش، زندگیش با متوسط جامعه است. حالا یه مقدار متوسط رو به بالا یا اون طرف متوسط رو به پایین. ولی ما نباید در جامعه اسلامی اختلاف طبقاتی فاحش داشته باشیم، بماند به این که حالا تو بعض از حالا به خصوص تهران و اصفهان ما کمتر، حتی تو اصفهان هم هست ولی تو تهران اصلا عجیب و غریبه. ما آپارتمان داریم طبقه 20,000 متر، الان که مثلا اون آپارتمان باید متر بوده 5 میل تو هم باشه، 1000 متر. یا اینها تو جامعه اسلامی واقعا زیبنده جامعه اسلامی نیست،
کشور اسلامی
نیست. حالا قدیمی گفتیم ماشین 2-3 میلیاردی، الان میگیم ماشین 6-7 میلیاردی دیگه. امیرالمومنین میفهمونه یکی از بله طرف ثروتمنده، داشتن ثروت با تقوا تعارضی نداره، ثروتمنده با تقواست، فقیر با تقواست، اشکال نداره، هر دوش قابل جمعه. حضرت میفرمان اگرم ثروتمنده قصدن فی قنا، در زندگیش میانه روه. یه اعتدالی شما میبینید مشابه طبقه متوسط رو به خوب، حالا ما نمیگم رو به ضعیف، اون میشه زهد، ولی با طبقه متوسط جامعه رو به خوب زندگی میکنه، ماشینش ماشین خوبیه، حالا من مسادی خیلی آره وارد نشیم، ولی ماشینش دیگه باشه ماشین میلیاردی، حالا نمیدونم امروزی میلیارد تا تماس پرایدن بشه میلیاردی با این وضعی که داره میره جلو. بارها ما داشتیم چنین موردایی که مثلا اومده خیریه بهش یخچال دادیم، بعد دیدیم رفته یخچال فروخته، کلی هم وام و قرض رفته مثلا یخچال سایت خرید. میگم مردمون بابا ما نداریم سایت، تو دنبال چی هستی؟ دقیقا میگه آقا من اگر نخرم میگن این برای دخترش کم گذاشت، علتش به ثروتمندا برمیگرده بابا، چون ثروتمندا این کار رو میکنن برای اونم میخواد خودش رو با اون رو تنظیم کنه. اگر ثروتمندای ما یاد گرفتن زندگیشون رو با متوسط جامعه تنظیم کنن، مردم هم چی میشن؟ خودش رو با اونا تنظیم میکنن، چون یه ثروتمند بخواد و نخواد الگوه. اینا هنجار آفرینن، مسئولین دولتی، زندگیشون برای مردم الگوه، اینا هنجار آفرینن. وقتی یه مسئول دولتی خونش چند ده میلیارد یا چند صد میلیارده، خب یه آدمی که حقیقتا خودش ثروتمنده و وزن میگه خب برایش من نداشته باشم، این که مدیر دولتیشه، من که از مال خودم. علما بخوان و نخوان زندگیشون چیه؟ الگوی برای جامعه. حضرت میفهمن اینها قصدن فی غنا، اینها ثروت دارن، وضعشون هم خوبه، ولی زندگیشون یه زندگی متوسطه، اهل بریز و به پاش نیستن. چون وقتی پول زیاد شد، به مرور شاخصهای ذهن آدم هم باش تغییر میکنه. خونه محلش عوض میشه دیگه، باید بره با هم کفر خودش. عرض کنم خدمت شما، ماشینش عوض میشه، رستورانی که میرفتن چی میشه؟ عوض میشه. اساسه یه خرجایی میاد که تا چند وقت پیش خودش میگم یه خرجای اسرافه. من اگه این نکته بعدی رو بگم شاید پاس و سوال شما هم توش باشه، که اگر یه ثروتمندی که اینقدر وضع مالیش خوب شده بنا باشه استفاده خودش نکنه، پس با این پول چی کار کنه؟ ببینید، چون یه مرزی داره، شما یه حدی از ثروت که کسب کردی یه زندگی تأمین، بنا هم باشه بیشتر از اون خرج نکنی، پس برای چی بیشتر از اون کار کنی؟ اولا یک، برای چی بیشتر از اون کار کنی؟ ما همین نمیگه بیشتر از اون کار کنی، برو دنبال کسب علم، برو دنبال کارهای دیگه. فقط تو وظیفه که کار اقتصادی نیست که، تو یه وظیفه‌ای داره در قبال تأمین معاشت، معاشت تأمین شد. اگر رسالت اجتماعی نداری که الان باید عرض کنم، اتفاقا بقیه وقت ده بذار چی؟ بذار تو مال کسب، برو مال کسب دانش. این هرس در کسب مال رو به جاش بذار هرس در کسب علم، برو تو مال عبادت، برو تو مال کارهای دیگه. ولی گاهی رسالت اجتماعی داری، مثل امروز، امروز ثروتمندان ما رسالت اجتماعی دارن. وضع جامعه طوری نیست که بگی من وقتی زندگی معیشت خودم تأمینه نسبت به معیشت دیگه من دغدغه‌ای ندارم. یه توی جامعه که وضع همه خوبه، تو رسالت اجتماعی در حوزه مسائل اقتصادی نداری، رسالتات فرهنگیه، تربیتیه اینا. ولی توی جامعه که بزرگترین بحرانش امرو بیکاریه، بزرگترین بحرانش مسائل اقتصادیه، ثروت من وظیفش اینه در حد معیشتش کسب کنه، برشو چکار کنه؟ بره سرمایه گذاری کنه، اشتغال ایجاد کنه، کمک کنه به مردم، انفاق کنه، خیریه بزنه، زمینه رفع مشکلات مردم رو فراهم کنه، بعد مازاده مالش این کار رو باشو کنه. کار که امیرالمومنین میکرد، مزرعه تولید میکرد، مزرعه رو وقف میکرد، چاه میزدن، چاه رو وقف میکرد. این رسالت ثروتمندا تو این جامعه. اون چیزی که میگی تو خیلی کشورها دیگه دقیقاً همینطوره، یعنی بسیاری از، من نمیگم اون جامعه اختلاف طبقاتی نیست، ولی متناسب با توسعه یافتگی یکی از شاخصهای اتفاق کشورهای توسعه یافته اینه که اختلاف طبقاتش کمه، توزیع عادلانه ثروت دارن. بله، ثروتمند هر چی وضعش خوب میشه مالیات بیشتری میده، این مال خرج فقرا میشه. من خودم به این دیدم، یعنی دقیقا یک پزشک فوق تخصص سرطان کودک تو فرانس مجلسه داشتیم، گفت من میگه دیوانم، داره تعبیر من نبارم، میگه من دیوانم زیادی کار کنم، چون من اگر درآمدم از این میزان بیشتر شد مالیاتش تا حدود 60% یا 70% درآمد شد مالیات میداد. گفت من دیگه بیشتر این کار نمیکنم، میرم دنبال کار دیگه. ما مثلا پزشکی داریم که ماهی چند صد میلیون درآمدشه، بعضی ها میلیارد. پس انشالله خدای متعال کمک کنه به ثروتمندان و برای قصدن فی غنا میان رویه در هنگام ثروت. انشالله ادامهش بمونه در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله